کتاب نامه ای از سن پالو نوشته امان الله شفا. پیش گفتار. به نام خدا. حوادث و رویدادهایی که در طول زمان پدید می آید خواه ناخواه اثراتی در افکار و عقاید کسانی که به صورتی با آن وقایع بستگی پیدا کرده اند می گذارد و از راه تاریخ به افکار نسل‌های بعدی انتقال می‌یابد که خود تحت تأثیر افکار ناقلین و نویسندگان قرار گرفته است. از آنجا که حب و شی، یعمی و یسم، دوستی و علاقه بیش از حد انسان را از درک حقیقت باز می‌دارد، ذکر حوادث و وقایع کاملاً بستگی به چگونگی وضعیت روحی مورخ و واکنش او در مقابل جریانات دارد. معمولاً در مقابل پدیده‌ها دو دسته موافق و مخالف به تناسب اهمیت و گسترش حادثه به نقل آن می‌پردازند. بررسی گفتار هر دو دسته و تجزیه و تحلیل علل و انگیزه‌های پیدایی حادثه و تعمق در آنچه که دو گروه اظهار داشته‌اند و شناخت محیطی که حادثه در متن آن زاییده شده انسان را به سرچشمه روشن جریان راهنمایی می‌کند. ولیکن بی‌توجهی به این نکات ممکن است داوری را یک طرفه قرار داده سرانجام انسان را پایبند به اعتقادی واهی و بی اساس نماید. تبلیغات حرفه‌ای و دلبستگی انسان با آنچه که از آغاز بدان معنون شده است سبب می‌شود که توجهی به واقعیت و حقیقت نداشته باشد. در این حال دیده کنجکاو و دور از تعصب می‌تواند پرده‌های ریا و دروغ را کنار زده و به مدد تجزیه و تحلیل منصفانه واقعیت را از لابلای آنچه به دور رسیده است بیرون آورد و گروهی که خود را در مقابل وجدان انسانی مسئول می دانند این زحمت را بر دوش کشیده و حقایق واقعی را در پرتو فکر معتدل و رأی متعادل بازگو می کنند. در این میان افرادی که خود سالها تسلیم باورهای بیپایه بوده چون حقیقت را می یابند از سوز درون در صدر برمی آیند تا تجربه های تلخ خود را نثار راه دیگران کنند و شمعی باشند که خود بسوزند و روشنگر راه حقایق باشند. گونگی کتاب. کتاب حاضر نامه ایست از امان الله شفا که از دل سوخته و فکر متتبع و کنجکاو او سرچشمه گرفته است. نامه ایست که به یکی از دوستانش که هنوز معتقد به بهائیت می باشد نوشته و آرزو دارد که او و دیگران از رهگذر این نوشته بیدار گردند. چون مخاطب وی شخصی است که اطلاعات مجملی از این فرقه دارد به معرفی قبلی و شناخت رهبران بهائی نمی پردازد. اینک کتاب به فضل خداوند متعال منتشر می گردد برای آشنایی بیشتر خوانندگان لازم است قبلاً قهرمانان داستان را معرفی و به طور مختصر تاریخچه ای از فرقه بابی و بهایی نقل گردد و همان گونه که نویسنده کتاب در کلیه مباحث خود کوشش کرده متکی به نوشته های مورد قبول بهاییان باشد تا از هر گونه ایرادی از جانب آنان برحذر ماند، نویسنده پیشگفتار هم سعی می کند کلیه مطالب مربوطه را از کتاب هایی که 100% مورد قبول بهاییان است نقل نماید و همینطور در کلیه پاورقی ها نیز این کوشش را به کار برده است. تاریخ باب. در حدود 130 سال پیش در ایران جوانی شیرازی مدعی مقاماتی الهی گردید و گروهی به وی گرویدند که به بابیه معرفی شدند. زیربنای اعتقاد این گروه تحریفی بود از عقاید شیعیان که در انتظار ظهور حضرت ولی عصر محمد ابن الحسن العسکری علیهم السلام بودند تا جهان را پر از عدل و داد نماید و ظلم و جور را از صحنه گیتی براندازد. این موضوع قائمیت و مهدویت از اصیل ترین اعتقادات اسلام و مورد اتفاق کلیه فرق اسلامی بود، لذا بسیاری به طمع مال و جاه و ریاست طلبی و یا به عنوان اصلاح اجتماع به دروغ مدعی این عنوان گردیده و چند سباهی عده‌ای ساده لوح و یا شیاد را به دور خود گرد آوردند. برخی از مدعیان مهدویت کار خود را از بابیت شروع کردند، یعنی ابتدا ادعای ارتباط مستقیم با انحضرت را پیش کشیده، پس از اینکه گروهی را به دور خود جمع کردند، پا را فراتر نهاده و ادعای امامت و بعداً رسالت و بالاخره ربوبیت و الوهیت نمودند. میرزا علی محمد شیرازی نیز یکی از افرادی است که در سال 1260 هجری قمری ادعای بابیت نمود و گفتار و کردار و عقاید وی زائیده مسلک شیخیه بود که از ابتدا به آن سر سپرده بود. وی در سال 1235 هجری قمری در شیراز متولد شد. پدر وی محمد رضا بزاز شیرازی و مادرش خدیجه بود و در دوران کودکی به واسطه از دست دادن پدر در تحت سرپرستی داییش قرار گرفت. هیکل مبارک در سن 6 یا 7 سالگی به مکتب شیخ عابد معروف به شیخنا که در محل مشهور به قهوه اولیا در مدینه مبارکه شیراز دایر بود تشریف برده و پس از 5 سال که به تحصیل مقدمات فارسی مشغول بودند دیگر به مکتب شیخنا تشریف نیاوردند. درس نهم اخلاق علی اکبر فروتن. سپس برای تجارت به بوشهر منتقل گردید. آشفتگی روانی وی در اثر ریاضت‌های شاقی که در بوشهر کشید مورد قبول نویسندگان بابی و بهایی می باشد. وی چند سال قبل از وفات سید کاظم رشدی به کربلا آمد و در درس وی حاضر می گردد و در آن زمان از نظر مقدمات درس عربی و منطق کتاب سیوتی و حاشیه ملا عبدالله را خوانده بود. مسیو نیکولا مدت اقامت باب را در کربلا 2.5 سال یا 3 سال می داند. یکی از افراد پیرو عقاید شیخی به نام ملا حسین بشرویه‌ای پس از مرگ سید کاظم رشدی از کربلا با عده‌ای از شیخیه به طرف شیراز رهسپار شد و میرزا علی محمد را در شیراز ملاقات کرد. میرزا علی محمد در شب 5 جمادی الاولای 1260 برای ملا حسین بشرویه‌ای اظهار بابیت کرد و تفسیر سوره یوسف را به عنوان دلیل به مشارالیه ارائه داد. عبدالبها در کتاب مقاله سیاه صفحه 4 چنین می نگارد. در سن 25 سالگی در شیراز آغاز گفتار نمود و مقام بابیت اظهار و از کلمه بابیت مراد او چنان بود که من واسطه فیوزات از شخص بزرگواری هستم که هنوز در پس پرده عزت است و دارنده کمالات بی حد و حصر، به اراده او متحرکم و به حبل ولایش متمسک. در نخستین کتابی که در تفسیر سوره یوسف مرقوم نموده در جمیع مواضع آن خطابهایی به آن شخص غائب که از او مستفید و مستفیض بوده نموده. بنابراین برای شناسایی آن شخص بزرگوار غائب که میرزا علی محمد ادعای بابیت او را می کند باید به تفسیر سوره یوسف مراجعه کرد. اشراق خاوری در کتاب رحیق مختوم صفحه 21 و 22 سوره ملک را به عنوان اولین سوره از تفسیر سوره یوسف نقل می کند. در آنجا می خوانیم: بسم الله الرحمن الرحیم، الله قد قدر ان یخرج ذلک الکتاب فی تفسیر احسن القصص من عند محمد ابن الحسن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب الا عبده لیکون حجت الله من عند ذکر الى العالمین بلیغا. و بنابراین ادعای میرزا علی محمد بابیت از ناحیه حضرت ولی عصر محمد ابن الحسن العسکری علیهم السلام بوده است. وی در مواضع دیگر همین کتاب و همچنین در کتب دیگر خود اعتراف و اقرار به وجود و قائمیت حضرت ولی عصر می نماید. صحیفه عدلیه صفحات 6 و 13 و 27 و 40 و 41 و کتاب بین الحرمین به به نقل کتاب آیین باب صفحه 14 و کتاب تفسیر سوره بقره و تفسیر سوره کوثر، موارد بسیار متعدد و الواح خطی باب و کتابهای دیگر. پس از اظهار این ادعا به یاران خیش دستور داد که به مردم بگویید باب موعود آشکار شده است. در اثر سر و صدایی که یاران وی پدید آوردند، مورد تعقیب حکومت شیراز قرار گرفت و سپس در مجلسی که برای محاکمه وی در حضور علمای شیراز تشکیل گردید حاضر شد و کلیه دعاوی خود را انکار کرد و گفت لعنت خدا بر کسی که مرا وکیل امام غائب بداند، لعنت خدا بر کسی که مرا باب امام بداند. پس از این جریانات به واسطه ارتباط پنهانی که با حاکم اصفهان منوچهرخان گرجی که متظاهر به اسلام بود داشت، از شیراز گریخت و به اصفهان پناهنده شد و تا هنگام مرگ منوچهرخان با وجود اصرار دولت مرکزی به اعزام باب در پناه منوچهرخان میزیست. گرگین خان حاکم جدید اصفهان به دستور دولت مرکزی گردن نهاد و باب را روانه کرد و به موجب دستور از بین راه به جانب تبریز رهسپار شد و از آنجا به زندان ماکو و چهریق منتقل گردید. در طول این مدت همواره یاران وی آشکارا و پنهانی با وی در تماس بودند و اختشاشاتی را در گوشه و کنار با وجود آوردند که منجر به قتل گروه بسیاری از مسلمانان بیپناه و نیز دانشمندان اسلامی امثال شهید ثالث قزوینی گردید. در این حوادث همواره اسلحه و آذوقه از راه‌های نامعلومی برای یاران میرزا علی محمد می‌رسید. دولت مرکزی برای رفع قائله تصمیم گرفت که محرک اصلی یعنی باب را محاکمه نماید و نتیجتاً باب در حضور ولیعهد ناصرالدین میرزا از کلیه دعاوی خود مجدداً توبه و استغفار نمود. نتیجه جریان مجلس محاکمه را میرزا ابوالفضل گلپایگانی در کتاب کشف الغطاء صفحه 201 تا 205 نقل می کند که قسمتی از آن به نظر خوانندگان می رسد. چون در این عریضه انابه و استغفار کردن حضرت باب و التزام پا به مهر سپردن آن حضرت مذکور است، مناسب چنان به نظر می آید که صورت همان دستخط مبارک را نیز محض تکمیل فائده در این مقام مندرج سازیم. صورت دستخط حضرت نقطه اولا به ناصرالدین شاه در اوقات ولیعهدی او در تبریز که علما جوابی نوشتند. فداک روحی الحمدلله کما هو اهله و مستحقه اشهد الله و من انده، که این بنده ضعیف را قصدی نیست که خلاف رضای خداوند عالم و اهل ولایت او باشد. اگر کلماتی که خلاف رضای او بوده از قلم جاری شده، غرضم عصیان نبوده و در هر حال مستغفر و تائبم حضرت او را. این بنده را مطلق علمی نیست که منوط به ادعایی باشد. استغفر الله ربی و اتوب الیه من ان ینسب الی امره. و بعضی مناجات و کلمات که از لسان جاری شده دلیل بر هیچ امری نیست و مدعی نیابت خاصه حضرت حجت الله علیه السلام را محض ادعا مبتل است و این بنده را چنین ادعایی نبود و نه ادعای دیگر. مستدعی از الطاف حضرت شاهنشاهی و آن حضرت چنان است که این دعاگو را به الطاف عنایت سلطانی و رأفت و رحمت خود سرفراز فرمایند و السلام. دعاوی مختلف و تلون افکار و نوشته های بی مغز و بی اساس و رفتار جنون‌آمیز او علما را بران داشت که به علت شبهه خبط دماغ بر اعدام او رأی ندهند. میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدر اعظم ایران به خاطر ادامه اغتشاشات بابیان در مملکت که طی آن هزاران افراد بیگناه مسلمان کشته می شدند و کوتاه کردن دست بیگانگان، صلاح در آن دید که وی را به قتل برساند و لذا در سال 1266 در تبریز تیرباران شد. قنسول روس در تبریز با نقاشی ماهر به کنار خندق رفته و نقشه آن جسد مطهر را که در کنار خندق افتاده بود برداشت. میرزا علی محمد در اواخر عمرش در سال 1265 ادعای مهدویت کرد و به دنبال آن ادعای رسالت نمود و کتب چندی نوشت و ضمن آن احکامی سست پایه و مضحک آورد و بالاخره ادعای خدایی کرد. القاب وی که در این نامه ذکر شده است عبارتند از باب رب اعلا نقطه اولا حضرت اعلا. پس از 2 سال از کشته شدن باب به تحریک میرزا حسین علی نوری که دلایل آن در این نامه ارائه داده شده است، 3 نفر بابی نسبت به ناصرالدین شاه سوء قصدی کردند ولی نافرجام ماند و در نتیجه وی با عده‌ای از بابیان مورد تعقیب قرار گرفتند. مشارالیه با کمال و شجاعت و صراحت به سفارت روح پناهنده شد و بالاخره در اثر جدیت و پشتکار حکومت، سفیر روس او را به عنوان امانت دولت روس تحویل ایران داد و میرزا حسین علی به زندان رفت، ولی بالاخره در اثر حمایت و جانبداری سفیر روس پرنس دالگورکی از زندان آزاد گردید و با نماینده آن سفارتخانه به بغداد سفر کرد. پس از مدتی از بغداد به سلیمانیه رفت و به نام درویش محمد کشکول به دوش در آن نقاط می گردید. 2 سال که گذشت به بغداد مراجعت کرد و سپس با گروه بابیان رهسپار ادرنه شد و در آنجا به خاطر تحصیل ریاست جمع بابیان با برادرش میرزا یحیی که جانشین رسمی باب بود مخالفت نموده و دیگرگونی جدیدی را در این فرقه به وجود آورد. اختلاف بین 2 برادر بالا گرفت تا آنجا که حکومت عثمانی مصمم شد بین 2 برادر و مریدان آنها جدایی بیندازد و لذا میرزا حسین علی را به عکا و میرزا یحیی ازل را به قبرس فرستاد. طرفداران مخلص میرزا حسین علی چندین نفر از ازلیان را که در عکا بودند به قتل رساندند. شوقی افندی در کتاب قرن بدیع جلد 2 صفحه 245 به قتل 3 نفر از آنها اعتراف می کند. میرزا حسین علی در عکا مقام جانشینی باب را برای خود زیبنده نیافت و لذا به دنبال دعاوی خدایی همترازان خود ادعای خدا آفرینی کرد. مریدان وی او را بهاءالله، جمال مبارک، جمال قدم، اسم اعظم، جمال ابهی می خوانند. میرزا حسین علی به موجب وصیت نامه 2 فرزند خود عباس افندی غصن اعظم و محمد علی غصن اکبر را به ترتیب به جانشینی منصوب کرد. ولیکن عباس پس از مرگ پدرش برادر خود را طرد و در نتیجه اختلاف جدیدی به وجود آورد. عباس افندی طرفداران خود را ثابتین و طرفداران محمد علی غصن اکبر را ناقضین نامید. عباس افندی در جنگ بین الملل اول برای تجزیه دولت عثمانی به قوای انگلستان کمک‌های شایانی نمود و در اثر جاسوسی‌هایی که برای دولت انگلستان کرده بود مورد سوء ظن دولت عثمانی قرار گرفت و محکوم به اعدام شد. ولیکن بلافاصله در سایه حمایت انگلستان قرار گرفت و به دریافت لقب سر از جورج 5 پادشاه انگلستان به وسیله جنرال آلنبی مفتخر شد. در زمان بها و عباس مرام بهائیت به صورت پنهانی در میان پیروان بود و طرفداران وی به هیچ وجه جرأت اظهار و آشکار نمودن آن را نداشتند و همگی مقید بودند برای حفظ ظاهر دستورات اسلامی را انجام دهند و لذا خود او هم تا آخر عمر روزها برای اقامه نماز جماعت به مسجد می رفت. مریدان وی را به نام عبدالبها مولیوری می خوانند. پس از مرگ عباس دخترزاده او شوقی افندی که جوانی عیاش بود به عنوان ولی امر الله به جانشینی رسید. عباس در وصیت‌نامه خود مقام ولایت امر را پس از شوقی در نسل وی قرار داده بود، در حالی که شوقی تا آخر عمر فرزندی پیدا نکرد و در سال 1336 در لندن درگذشت. پس از وی شخصی به نام میسن ریمی که از طرف شوقی به لقب پرزیدنت مفتخر شده بود، ادعای ولایت امر نمود و گروهی به وی پیوستند. همچنین مبلغ بهایی دیگری به نام جمشید معانی ادعا کرد که سلطان اقدس است و خود را سماع الله نامید. بهاییان کنونی اکثر از بیت العدل که در حیفا تشکیل شده پیروی می کنند. این بود مختصری از وضع تاریخی ظهور این فرقه و اینک سخن کوتاهی درباره نویسنده نامه آقای امان الله شفا. او فرزند یکی از اتباع مشهور غیر مسلمان امجد الحکماء بود. در اوان جوانی به وسیله یکی از اقوام خود به جلسات تبلیغی بهایی راه یافت و تحت تأثیر تبلیغات بهاییت قرار گرفت و به طور جدی شروع به فعالیت در این راه نمود. تحصیلات خود را در رشته حقوق به پایان رسانید و سالها به عنوان وکیل دادگستری و همچنین در دارایی مشغول کار بود. در مورد فعالیت‌های تبلیغی او در ایران چند سالی در مشهد عضو محفل روحانی مشهد و سپس مربی تعالیم امری و اخلاقی بهائیان در تهران بوده است و در این راه کوشش‌های زیادی مبذول داشته و مورد توجه و تشویق بهائیان قرار گرفته است که نمونه‌هایی از این قدردانی‌ها به نظر خوانندگان می‌رسد. برای تبلیغ بیشتر بهائیت به توصیه شوقی افندی به کشور برزیل مهاجرت کرده و در سمپالو رحل اقامت افکنده است، ولیکن پس از گذشت 7 سال در برزیل و 30 سال در بهائیت با مطالعات بیشتر در وضع اخلاقی و همچنین در مندرجات کتب بهائیت پی به بطلان آن برده و در صدد بازگو کردن حقایق برآمده است. آنچه که بیش از پیش او را رنج می‌داده، حکایت افرادی است که فقط به خاطر رفتن به ایالات متحده از بهائیت طرد می‌گردند و در مقابل کسانی که از نظر اخلاقی به هیچ وجه شایستگی نداشتند، جزو اعضای اصلی و گردانندگان این جامعه محسوب می‌شدند. بازگو کردن این لب در مقابل افرادی که عصمت کبری را برای میرزا حسین علی نوری و عباس افندی و شوقی افندی و اعضای بیت العدل با آن همه خلافکاری ها که حتی در کتاب‌های خود آنها به چشم می‌خورد قائلند، موجب گردید که مشارالیه نیز مطرود اعلام گردد و در نتیجه از زندگی و خانواده خود چشم بپوشد و به خاطر اینکه آنها زن و فرزندان بهاییش دچار مشکلاتی نشوند از دارایی خود صرف نظر نمود و به آنها واگذاشت. به جبران آنچه که در گذشته در راه باطل قدم برداشته و فریب تبلیغات موهوم و بی اساس را خورده بود، شروع به نوشتن نامه هایی به دیگر فریب خوردگان کرد تا آنها را از این راه باز دارد. با وجود هزاران مشکل که شما خواننده محترم از نمونه این کارها حدس می زنید، از پای ننشسته و از آن گوشه دور به همه بهائیان پیام می فرستد تا بلکه آنها را راهنمایی کند و تجربیات تلخ خود را برای آنها و برای کسانی که ممکن است در آینده به صورتی فریب تبلیغات پوچ بهائیت را بخورند بازگو می کند. نامه حاضر یکی از آن نامه هاست که برای اولین بار به صورت کتاب به چاپ می رسد و نشان دهنده پژوهشی است عمیق که شایسته یک حقوقدان متبحر می باشد. وی تنها با استناد به مدارک مورد قبول بهائیت روشن می سازد که گویندگان این دعاوی به هیچ وجه رابطه الهی نداشته و فقط برای رواج بازار مطالبی از این و آن گرفتند و به نام خیش به خورد فریب خوردگان دادند و آنچه که مربوط به حوادث داخلی آنها نقل شده همه ریاکارانه و با چهره‌ای کاملا ساختگی در انظار قرار گرفته است. وی 3 کتاب تاریخی مورد قبول بهائیان را با یکدیگر تطبیق کرده و تناقضات آنها را که همواره نمودار غیر الهی بودن است نشان داده است و خلاصه پرده‌های ابهام را به کنار زده تا حقیقت را دریابند. مزید توفیقات روز افسون نویسنده محترم را از خداوند متعال خواستارم. مرتضی آخوندی